کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
به نام خدا. سلام مردم ایران، ساعت عصرگاهیتون به خیر باشه انشاءالله. ارادتمند همه شما مردم خوب و نازنین، امیر حسین راسخ هستم با برنامه رحیافت. با افتخار همراه شما هستیم. در این برنامه میخواییم به بلا تکلیفی در مشخص کردن دهک های بالای جامعه برای حذف یارانه ها بپردازیم. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید. به ما پیام بدید از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37. پیام های شما رو با مهمانان محترم برنامه و کارشناسان در میون خواهیم گذاشت. شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تازگی گفته که آیین‌نامه اجرایی حذف یارانه نقدی دهک های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه تو دولت تصویب شده و به زودی ابلاغ و اجرا میشه. وزیر تعاون گفته که کارگروهی برای حذف دهک های بالای درآمدی با مسئولیت سازمان و برنامه بودجه تشکیل شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور توی این کارگروه عضون و با همکاری سازمان برنامه و وزارت خونه ها آیین‌نامه اجراییش ابلاغ خواهد شد. دعوت میکنم ابتدای برنامه گزارش سرکاخام شعار رو درباره موضوع برنامه بشنوید. با حضور مهمان محترم برنامه این موضوع رو خواهیم شکافت. میدونم که حرف و سخن خیلی در این باره زیاد دارید. بحث حذف یارانه ها که میشه خیلی سوالات برای مردم مطرح میشه، مونتا اینجا حذف یارانه دهک های بالایی درآمدی. میخوایم ببینیم این پیشنهاد چقدر اجراییه، چقدر میتونه از مبالغی دولت میپردازه پول نصیب دولت بکنه و آیا اصلا اثری خواهد گذاشت. اگر چیکار بکنیم به جای حذف یارانه دهک های پر درآمد بهتر خواهد بود. با ما همراه باشید.
سره 14 قانون بودجه امسال در خصوص حذف 3 دهک ثروتمند یارانه بگیر از فهرست یارانه بگیران و اختصاص منابع آن به دهک های پایین درآمدی چند سال متوالی است که از سوی مجلس به دولت ابلاغ می شود. اما این موضوع هنوز عملیاتی نشده و اظهارات اخیر وزیر کار که سازمان برنامه را مسئول کارگروه شناسایی یارانه بگیران ثروتمند ذکر کرده است در تناقض با مصوبه مجلس و آیین‌نامه ابلاغی دولت است که وزارت کار را مسئول اصلی شناسایی و حذف پردرآمدها عنوان کرده بود. قوانین بودجه طی 3 سال اخیر روندی خاص و رو به جدیت برای اجرای موضوع داشتند، به طوری که ابتدا در تبصره 14 بودجه سال 96 موضوع اهدای یارانه گنجانده شد، اما بعد در سالهای 97 و سپس 98 موضوع جنبه الزامی و فوری هم پیدا کرد. بر اساس جزء 1 تبصره 14 قانون بودجه سال 98 دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار نسبت به شناسایی و حذف 3 دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند. بند ب تبصره 14 نیز میگوید آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی گفته آیین‌نامه اجرایی حذف دهک‌های بالای درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در دولت تصویب شده و به زودی ابلاغ و اجرا می‌شود. به گفته محمد شریعت مداری، کارگروهی برای حذف درک‌های بالای درآمدی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور در این کارگروه عضو هستند که با همکاری سازمان و وزارتخانه‌ها آیین‌نامه اجرایی می‌شود. این در حالی است که ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه که مصوب هیئت وزیران در تاریخ 19 تیر ماه است، به طور مستقیم وزارت کار را مکلف به شناسایی دهک‌های درآمدی می‌کند. بر اساس این ماده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کشور طی دستورالعملی که حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌کند، به حذف 3 دهک بالای درآمدی اقدام کند. بدین ترتیب مشخص نیست که به چه دلیل وزیر کار مسئولیت تشکیل این کارگروه را با سازمان برنامه بودجه اعلام کرده. در پی پاسخگویی به این سوال با یک مقام آگاه در سازمان برنامه بودجه صحبت کردیم که وی با بیان اینکه مسئولیت کارگروه حذف 3 دهک طبق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی با وزارت کار است اعلام کرد، با توجه به تصویب آیین‌نامه در تاریخ 19 تیر ماه و مهلت قانونی یک ماه برای تهیه دستورالعمل اجرای سره 14، وزارت رفاه تنها چند روز دیگر برای ارائه این دستورالعمل و اجرای کردن قانون فرصت دارد. اما مصاحبه اخیر وزیر کار احتمالاً نشان می‌دهد که عزم جدی این وزارتخانه برای این امر خطیر هنوز جزم نشده است. با رهیافت امشب همراه باشید.
خب، گزارش رو به اتفاق شنیدیم. اصلا بحث حذف یارانه ها نیست، اینکه ما این 45500 تومن 2000 درشه ای که میدن، یه زمانی مثلا دلار 3-4 تومن بود میشد 11-12 دلار، الان که مثلا رقمی نمیشه. خب، آقای عبدالله مشکانی تحلیلگر مسائل اقتصادی مهمان برنامه رهیافت هستند و تلفنی هم از مجلس مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد. روز گذشته یه آقای دکتر اعتمادی بود که گلایه کرد که آقا این بحثا خوب، اما اینه که همش تو خلأه، وقتی از دولت کسی نیست. آقا از دولت خیلی تلاش کردیم، با وزارت تعاون تماس گرفتیم، با مشاورین حتی تماس گرفتیم، با همینطور سازمان برنامه، نتیجه نگرفتیم. من که روی خط ارتباطیمون بیاد، یا تکلیف روشن نیست، یعنی هنوز آیین‌نامه اجراییش در مسیر ابلاغ شدنه، یا اینکه صلاح نمیدونن رسانه‌ای بشه دیگه. آقای مشکانی سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام، بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
کجای شما آقای مشکانی؟
ما در خدمت شما.
قبل عید بود دیگه، نه؟ یه برنامه با هم داشتیم. زنده باشی، خیلی خوش اومدی. آقای مشکانی، آقای خدابخشی هم روی خطمون هستن. محمد خدابخشی، سخنگوی محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای خدابخشی خدمتتون سلام می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای راسخ، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و همینطور مهمان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
خیلی ازتون متشکرم آقای خدابخشی. آقای مشکانی، بحث حذف یارانه دهک‌های با درآمد بالا چقدر میشن افراد جامعه؟ به 20 میلیون نفر میرسه؟
همین حدود دیگه، حالا برآوردها رو همین حدوده. متأسفانه ببینید، ما چون وضعیت درآمدی رو نداریم و یک سامانه نداریم برای اینکه سنجش کنیم که واقعا این افراد چه افرادی مشمول همچین قاعده هستن، خب، عدد دقیقی وجود نداره، یا اگرم هست اطلاع رسانی نشده. به نظر من میسه که عدد وجود نداشته باشه، ولی یه چیزی حدود همون 20 میلیون نفر باید باشه.
خب، پس چه جوریه که سازمان امور مالیاتی میگه ما تراکنش ها رو رصد میکنیم، چک میکنیم، نمیدونم جلوی فرار مالیاتی ها رو گرفتیم و تراکنش های بانکی در اختیارمونه، ال هست؟ پس این ادعاهایی که سازمان مالیات میکنه چیه؟
خب ادعاست دیگه. خودتون
نه، بالاخره وقتی میگن الان ما اینقدر جلوی فرار مالیاتی گرفتیم،
من الان اگر برم تو روستای خودمون یه پیرمردی رو پیدا کنم به نام اون، یه حساب بانکی باشه، تو حساب بانکی ایشون مثلا تعهدات مالی داشته باشم، کی متوجه میشه؟ ببینید، راه دور زدن داره. خب اینجوری نیست راه دور زدن نداشته باشه، ولی به اینکه مثلا تو سامانه گمرکی و روی کارت بازرگانی دیدی در جنوب کشور چه اتفاقاتی افتاد، اینا راه دور زدن داره و فکر نمی‌کنم قابل رصد باشه. با وضعیت فعلی آنچنانی فکر نمی‌کنم.
خب پس چجوری می‌خوایم این 20 میلیون نفر رو حذف کنیم یا نشون؟
این 20 میلیون نفر مکانیزم قابل شناسایی نداریم، فقط باید مثلا اینا رو اون کسایی که حدس می‌زنیم، یعنی مثلا دولت اومده گفته به فرض مثال کسی که سفر خارجی رفته، کسی که مثلا
شیلی
خط می‌بینیم ببینیم بالا داره کسی که اینا رو حذف میکنیم.
اینا میشن 20 میلیون نفر.
بعد اگر معترض بودند اینها بیان برای اینکه ما چیز کنیم، ما برای اینکه اینا رو دوباره به پروندهشون رسیدگی کنیم، اگر اشتباه حذف کرده بودیم دوباره برگردونیم. ببین مثلا آمار سفرهای خارجی ما همین یک دو سال پیش بود 9 میلیون نفر بود دیگه آمار خوب. اومد درسته؟
درست.
خب همین یه سامان اطلاعاتی است، منتها معلوم نیست که این واقعا چقدر پولدار هست چقدر پولدار نیست. من افرادی رو میشناسم که طرف چندین مغازه داره، منتها مغازه‌اش سند نداره، قلامه است، خیلی آدم ثروتمندی داره، یارانه هم داره میگیره.
درست
درسته. یا مثلا زمین داره، زمینا کشاورزی خیلی زیاد هم داره، داره یارانه‌اش هم داره میگیره. خب بعد شما میای مثلا میخوای تو قشر شهری، حالا یه نفری مثلا اینجا ماموریت داشته چیزی رفته خارج کشور برگشته اومده، بعد اونو شما میخوای بیای حذفش بکنی. ببین نداریم سیستم آماری درستابی، نداریم، نمیتونیم شناسایی بکنیم. این یه واقعیتی که نمیتونیم به دقت شناسایی بکنیم. ضریب خطا بالاست.
درست.
اگر دولت بره به این سمت که حتی حذف هم بکند، بعد اونها خیلی میان اینجا معترض میشن، ضمن اینکه اون جماعتی که دولت میخواد حذف بکنه پایگاه رأی دولته. بعد اینم خب به حال ملاحظاتی
دولت میگه، ولی دور بعدم میخواد رأی بگیره از مردم.
حالا خود دولت نه، به حال یکی دو تا از وزیرای دولت دارن خوب کار میکنن، یعنی به حال تفکر می به شدت فعالن کار میکنن، توییت ورزشی میزنن، توییت اقتصادی میزنن، توییت فرهنگی میزنن، یعنی مشخصه که اینها یه نظر
دارن میشن.
آره این اگر نبود که خب فلان وزارتخونه چه ربطی داره مثلا به فوتبال که در مورد فوتبال اصلا نظر میکنه، به حال یه زن و گونه های مطرح هستش که بعضی ها
بله.
یک نگاهی دارن دو سه نفر به حال مطرح، شما میدونید، ما میدونیم، بله. مردم هم میدونن. عرض به خدمتتون که این مسئله به حال تا حدودی مطرحه، بعد منتظر مون دیگه ببینیم چه اتفاقی میفته.
حالا خب.
هم زوده.
ممنون آقای خدابخشی.
بله بخیر.
خوشم توضیحات آقای خدا آقای مشکانی رو شنیدید، یه مقدار صراحت لهجه دارن و من واقعا کسی که صراحت لهجه داره آدم خستگیش در میاد وقتی حرفاشو میشنوه.
بله.
عرض کنم که این بحث حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی تکلیف قوانین سنواتی بودجه بود که مجلس در واقع به دولت این اجازه داد که این اتفاق بیفته. آیا به دولت اجازه داد این کار بشه یا نه تکلیف کرد که باید این کار حتما بشه؟
بله خدمت شما که شود، در رابطه با حذف دهک‌های بالای درآمدی همونطوری که در قانون هدفمندی یارانه ها به صراحت بیان شده، یارانه بایستی به افرادی که مشمول این قانون هستن پرداخت بشه.
بله.
و متولی شناسایی مشمولین هم مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست.
خوب.
در آیین‌نامه اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها هم این موضوع تصریح شده، همینطور در آیین‌نامه اجرایی قوانین بودجه سنواتی به این موضوع اشاره شده. در همین راستا وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی سامانه رو اندازی کرده که اطلاعات اقتصادی خانوار رو جمع آوری کرده، داره تلاش میکنه که این سامانه اطلاعات کاملتر و جامعتری رو دریافت کنه. مستحضری که در حال حاضر هم تقریبا 78 میلیون نفر جمعیت یارانه میگیرند که هر دهک این در واقع حالا نزدیک 8 میلیون نفر شامل میشه. مجموعا ما 42 تا 43 هزار میلیارد تومان یارانه در سال داریم پرداخت میکنیم. اگر که همه دهک‌ها تقریبا مثل هم باشن، هر دهکش تقریبا 4200 میلیارد تومان 4300 میلیارد تومان برای دریافت کنن و حذف سه دهک بالای درآمدی یعنی رقمی تقریبا حدود 12000 میلیارد تومان منابع ایجاد میکنه.
درست.
همیشه هم حذف دهک‌های پردرآمد مطرح بوده و تقریبا یک مطالبه است.
خب
یعنی همیشه مطرح
بوده. نمیدونم تکلیف بوده برای دولت
با توجه با توجه به خود هم قانون هدفمندی یارانه ها و این که صراحت داره، واقعا خیلی نیازی هم نیست به این که دولت یا مجوز بگیره از مجلس. بر اساس همون قانون هدفمندی یارانه ها میتونه با توجه به بانک اطلاعاتی که تشکیل داده بر اساس همون بانک اطلاعاتی اقدام بکنه به پرداخت یارانه به افرادی که واقعا زیحق هستن و تا جایی که اطلاع پیدا کردیم به خود این سامانه هم اقلام اطلاعاتی که داره خب تعداد سفرهای خارجی هست، ملک و املاکیست که افراد و سفرهای خانوارها دارند.
بله.
البته تا یه جایش رو پوشش نمیده، یعنی از یک سالی به قبل من شنیدم چون سندها تک برگی نیست و دیجیتال نیست.
درسته.
همه اطلاعات ملکی که در واقع مربوط به افراد هست توی اون سامانه هنوز بارگذاری نشده، ولی خود قضایی تلاش میکنه که تمام این سندها تک برگی بشه و دیجیتال بشه تا اطلاعات این هم در سامانه‌ای که مربوط به سامان کار رسایش اجتماعی است مورد استفاده قرار گیره و اطلاعات کامل‌تر و جامع‌تری رو جمع‌آوری کنن، بتونن روش تصمیم گیری بکنن.
آقای خدابخشی، بله،
به هر صورت با توجه این که رقم قابل توجهی هست و قانون هم صراحت داره که یارانه باید به افرادی که واقعا بی‌حق هستن، نیازمند هستن پرداخت بشه، با توجه به اون قانون رحمندی یارانه ها
درسته،
البته تو قوانین بودجه صنعتی هم تو آیین‌نامه اجرایش هم تاکید شده و تصریح شده، دولت این اختیار رو داره میتونه کارو انجام بده.
بله آقای خدابخشی، تو این سالها دولت 5 میلیون نفر رو حذف کرده از یارانه بگیرا رو، اعتراض کردن 1 میلیونشون برگشتن. الان آقای طباطبایی به عنوان یک معلم بازنشسته 3/39/1845 گفته من این معلم بازنشسته ام، 4 سال یارانم قطع شد، اعتراضم کردن فایده نداشت. مثل آقای طباطبایی زیادن از اون 5 میلیونی که حذف شد، 1 میلیونشون با اعتراض برگشت. اگر واقعا همچین ساختاری است، اولی که پس ما تو این 14 چیکار می‌کردیم که ما هنوز سندهای خونهامون تکبرگی و دیجیتال نشده، کاداستر رو نتونستیم به درستی اجرا بکنیم، نه نظام جامع رفاه اجتماعی داریم که بتونیم فقرا رو تشخیص بدیم، نه یک نظام درست و درمان مالیاتی داریم که بتونیم ثروتمندان رو تشخیص بدیم؟ چرا هم دنبال چی هستیم؟ اصلا قانون هدفمندی رو وقتی نمیتونیم اجرا بکنیم که میگفت تا پایان سال آخر برنامه پنجم باید قیمت حاملای انرژی به 90% فوق خلیج فارس برسه و یارانه نقدی هم به دهک‌های نیازمند جامعه داده بشه، دولت قبل که به جای نگاه تاکتیکی به این قانون نگاه راهبردی کرد، هضم نکرد. این دولت هم اومد سر کار، گفت ما یه کاری میکنیم مثلا مردم یارانه نگیرن. تو تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یادتون هست دیگه آقای خدابخشی، که اصلا نگاه به این یارانه نکنن مردم، بگن این دیگه چیه. البته این اتفاق افتاده، مردم میگن بابا این 45500 تومان دیگه چیه، پول مثلا چه میدونم 23 تن اون بربریه. واقعا این اتفاق افتاده، از این جهت درست گفته شده، اما اینقدر بی ارزش شده اینجوری میگن مردم. خب حالا قانونی که واقعا نمیشه اجراش کرد، اولا چرا تصویب شد، چرا اصلاحش نمی کنید؟ اگر نگاه راهبردی به این موضوع داره میشه، چرا فقط این موضوع؟ مگه ما راههای دیگه‌ای برای درآمد دولت نداریم که بیام یارانه رو حذف کنیم؟ اونم درآمد پر درآمد.
بله خدمت شما که عرض شود، این نقیصه که شما مطرح فرمودید، این که ما بانک اطلاعاتی کامل و جامعی نداریم،
بله،
دسترسی به اطلاعات اقتصادی خانوار به طور کامل فراهم نیست، نه فقط اینجا بلکه در سایر حوزه ها هم،
بله،
همین مشکل رو ما داریم. ما الان برنامه‌ای که بخوایم انجام بدیم برای سطوح کلان یا در سطوح منطقی یا به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی، نیاز داریم به این که اطلاعات کامل و جامعی از مقادیر شاخص‌ها به تفکیک حوزه مختلف داشته باشیم.
خوب.
ما الان این اطلاعات رو به طور کامل در اختیار نداریم. البته بعضی از شاخص‌ها مقادیرش توسط مرکز آمار ایران جمع‌آوری میشه، ولی کامل و جامع نیست. همین مشکل هم در رابطه با اطلاعات خانوار هم هست. یعنی به همین دلیلی که در واقع اطلاعات ما کامل و جامع نیست، نظام آماری مطلوبی ما نداریم، برنامه‌ریزی هم که انجام می‌دیم برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان برای حوزه مختلف بخواییم برنامه‌ریزی کنیم، مثل در واقع رانندگی کردن یک آدم نابینا توی خیابان‌های پرترافیک و پرتصادم هست. یعنی کاری که در واقع انجام میدیم و وقتی پیش بازخورد نداره، بازخورد مثبتی نداره، به دلیل همینه که آمار و اطلاعات ما کامل نیست. یعنی نظام آماری ما نظام آماری کامل و مطلوبی نیست. البته ما یک حرکت شروع کردیم با همکاری مرکز پژوهش مجلس که بیام این نقاط ضعفی که هست بیام برطرف بکنیم. یک پیشنهاد که قانونی رو آماده کردیم در مرکز پژوهش مجلس، افراد زیادی داخل هستن، تلاش میکنیم حالا اگه این دوره رسید انشاءالله میاریم که سنرانی مجلس رو مصور میکنیم. ولی این نقطه ضعفی که شما فرمودید واقعا وجود داره. خب قانون هدفمندی یارانها در یک مقطع زمانی اجرا شد، شروع شد، که با توجه به این که این قیمت نفت صادراتی ما، قیمت انرژی بر اساس قیمت‌های خوب خلیج فارس هست و اینا هم متغیر متأثر از قیمت ارز هست، هر چند وقت یک بار هر چقدر ما اصلاحاتی انجام بدیم در داخل، ولی هر چند وقت یک بار اینا تغییر میکنه و اون اهدافی که قانون گذار داشته از این اصلاحاتی انجام بده و در رابطه با حامله انرژی یا موارد دیگه، اینا نیاز داره به این که دوباره بازنگری بشه و مجدد محاسبه بشه. الان قانون هدفمندی یاران ها الان تاثیر خودش رو از دست داره، یعنی مقایسه بکنید با اون سالهای شروع در واقع همین قانون، اجرای همین قانون، الان میبینید خیلی فاصله هست. 45500 تومان الان اثری نداره واقعا توی زندگی قانون ها، اون فرمود 20 تا 30 تا نون بربری میشه. خب بر صورت اونایی که مشمول هستن، اونایی که نیازمند هستن، اگر قرار باشه هر رقمی تعیین بشه به عنوان یارانه، اونا باید مورد حمایت باشن. کسی که واقعا درآمد کافی داره.
جناب خدا بخشی، عذرخواهی میکنم.
آی مشکنی بفهمید، خواهش میکنم.
عذرخواهی میکنم. ببینید این که مثلا شما میفهمید مردم حمایت کنن، مردم چی رو حمایت کنن؟ یعنی مجلس رفته یک فرمولی رو اونجا تعیین کرده، قرار داده، یک فرمول غلطی بوده. شما کالایی که بین المللی است، اومدید یارانه که بر اساس اون کالای قیمتی بین المللی بوده، برداشتید میخکوب کردید به ریال.
مردم چی حمایت کنن؟ من صحبتی از مردم حمایت کنن یه عبارت چیزی به کار نبردن.
شما فهمیدم میخوام یه کار انجام بدیم، مردم باید حمایت کنن. بنده عرضم اینه، ببینید جناب خدابخشی، حالا مجلس نمو نمیدونیم چرا این کارها رو انجام نمیدن. ببینید اون زمانی که یارانه اختصاص داده شد، یارانه 50 دلار بود اون موقعی که اختصاص داده شد. الان به همین دلار نیمایی فعلی هم که بخوام حساب بکنیم، هر نفری باید بالای 500 هزار تومان یارانه بگیره. بعد عرض به خدمتتون که این یه قسمت قضیه است. این 500 هزار تومان میشه سال 6 میلیون تومان. خب من دو سه تا آمار خدمتتون عرض بکنم، ببینید که آیا این عدد رو اصلا میشه به مردم تخصیص داد یا نه. همین دو سه روز پیش 5000 تومان عرض به خدمتتون که بنزین صادراتی تو بورس انرژی فروخته شده، لیتری 630 دلار که شد لیتری 7500 تومان. من اینو محاسبه کردم با همین 100 میلیون لیتر بنزینی که ما الان مصرف داریم، ما 3 میلیون تومان سالیانه حداقل مینیمم دارم عرض می‌کنم خدمتتون، ما 3 میلیون تومان مینیمم الان داریم سوبسید میدیم فقط به بنزین. همین حدود هم داریم به گازوئیل میدیم، یعنی 6 میلیون تومان به ماه تقسیم، به ذهن هر یک نفر دارم عرض میکنم، به ماه تقسیم کنیم نفر میشه 500 هزار تا ماهیانه. خب ببینید الان من خودم رو که حساب میکنم، میگم به فرض مثال ما یک خانواده مثلا 5 نفره، 30 میلیون تومان دولت سالیانه به ازای خانواده ما داره یارانه بنزین و گازوئیل داره پرداخت میکنه، نفت سفید و نفت کرو الباقی مثال هم بماند، یعنی گاز و اینها هم بماند، فقط همین دو قلم. این 30 میلیون تومان من به خودم محاسبه میکنم، میگم آیا من انقدر بنزین و گازوئیل مصرف میکنم، اون کالاهایی که من دارم میخرم اگر قیمت گازوئیل آزاد بشود، قیمت اون کالاها رشد بکنه، وقتی میشه من خودم محاسبه میکنم، اینم خرج خانواده من این به اندازه 30 میلیون تومان بالاتر نمیره، کمتر از این عدد بالا خواهد رفت. خب من عرضم اینه، مجلس چرا نمیاد این عدد رو به همون عرض میخکوب بکنه، بگو قیمت بین المللی مشخص است، یک فرمولی تعیین کنید، بگید بر اساس این فرمول بین المللی، بر اساس فوب، بر اساس نرخ دلار رسمی کشور، این نرخ هم با تورم و با نقدینگی تعدیل بشود، بر این اساس شما یارانه مردم رو بر اساس دلار بکنید، بعد اگر قیمت دلار تو بازار رفت بالا مردم نگران نباشن، بگن اگر از اون ور هزینه من داره میره بالا، از این ور یارانه من هم داره رشد میکنه، یه ذره این قضیه واسه مردم تحمل پذیرتر باشه. این که الان وضعیتی که ما الان شاهدیم، که من مثلا میرم تو خیابون میبینم که یه نفری ماشین اصلا 3000 سی‌سی سوار شده تو خیابون داره دور دور میکنه، این داره از یارانه انرژی استفاده میکنه، بعد میرم روستای خودم میبینم یه نفری تو خونش پنکه نداره، یخچال نداره، برق نداره، هیچ چیزی نداره، اون از این یارانه انرژی هیچ استفاده نمیکنه. بعد شما به جای که بد اینو اصلاح بکنید، راه میافتید دنبال اون قضیه که ما بریم یارانه بگیره ثروتمند حذف بکنیم، یارانه بگیره ثروتمند حذف بکنیم، شما باید خودتون با 20 میلیون نفر آدم درگیر بکنی، 20 میلیون نفری که چون میخوای شما ازش منافع کسب بکنی، اون آدم به شدت مخالفت میکنه، و چون آدمهای ثروتمندی هستند و عمدتاً شهرنشینان، دسترسی به رسانه دارن، به شبکه‌های اجتماعی دارن، اعتراض میکنن، التهاب اجتماعی هم ایجاد میکنن. شما به جایی که برید الان وردارید این قضیه رو اصلاح بکنید، یعنی اون روستایی که از این حامل انرژی هیچ نفعی نمیبره، ببینید ما حامل انرژی به یک نوعی جزء انفال محسوب میشه، انفال متعلق به کل ملته. خب وقتی ما اومدیم برافتیم مثلا بنزینی که ما تو بورس کالا فروختیم 7500 تومان صادراتی شو به مردم داریم به مثلا 1000 تومان میدیم، قشر شهرنشین ما، قشر مرفع ما استفاده میکنه، اون کسی که خونه دستن 10000 متری داره، شب میری تو باغش میبینی کل باغ این روز روشنه، بعد من میرم بوستان نگاه میکنم میبینم یک نفر پنکه نداره، یک نفر لام نداره، از این یارانه هیچ استفاده ای نمیکنه. خب بعد اصلا من الان اصلا سوال ایجاد میشه که آیا اون مجلس واقعا مجلس ملته؟ ببین واقعا اونجا خانه ملته، واقعا تصمیماتی که گرفته داره میشه اونجا برای ملت داره گرفته میشه؟ ببین خب همینا واسه ما سوال میشه. بعد همین میشه قانون، بعد میخواد بره اجرا بشه،
خب شما یارانه ثروتمندارم که بخواید کسب بکنید، ثروتمند یک از اعتراضاتی که میتونن بکنن، کالا اعتراض نکردن تا الان، میتونن بیان بگن حامل انرژی جزء انفاله، انفال مثلا بعد مصادف مستقیم بین همه مردم تقسیم بشه. چرا منو دارید حس میکنید؟
خب آقای مشکانی ما چه از آن داریم نزدیک میشیم. آقای خدابخش، من زمینی که عذرخواهی میکنم از شما، میدونم که میخواهید پاسخ بفرمایید، اما اجازه بفرمایید بعد از اذان ان شاء الله دوستان با شما ارتباط برقرار خواهند کرد، پاسخ های شما رو خواهیم شنید. ممنون شما، هستیم خدمتتون. ممنونم جناب مشکانی از شما هم. خب به استقبال اذان مغرب با افق تهران میریم، ملتمس دعای خیر همه شما هستیم. پیام هاتون رو دارم مرور میکنم، میخونیم ان شاء الله بعد از اذان.
يا قاضي الحاجة 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 يا قاضي
الحاجة. اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الفلاح. الله